دوره جنگ فعالیت کرد، فرانسه علیه ما جدا فعالیت کرد، آلمان علیه ما جدا فعالیت کرد، یوگوسلاوی هم علیه ما فعالیت کرد. یوگوسلاوی که مال بلوک شرق بود، شوروی هم که خب معلوم بود. یعنی همه غربی ها به ماها رو از کمترین امکانات محروم میکردن، واقعا از کمترین امکانات محروم میکردن. هیچی در اختیار نداشتیم از خارج، حتی سلاح سبک، حتی مهمات خیلی آسان در اختیار ما قرار نمیگرفت. به طرف مقابل همه چی میدادن، از میراج برای بمباران تا سوپر اتاندارد برای زدن کشتی ها تا اطلاعات ماهواره‌ای برای آگاهی از مراکز تجمع نیروها و حرکت نیروهای ما و انواع و اقسام تا پول تا تانک، همه چی در اختیار دشمن قرار داد، تا سلاح شیمیایی. یعنی حتی سلاح شیمیایی هم دادن و صدام سلاح شیمیایی رو هم علیه ما به کار برد، هم علیه ملت خودش به کار برد. یعنی در حلبچه صدام سلاح شیمیایی به کار برد و در کشور ما هم که فراوان. یعنی غرب، اروپا روی همه ادعاهای انسان دوستانه و حقوق بشری خودش پا گذاشت، لگد کرد در قضیه تعامل با اینها، همه ادعاهای خودش رو تکذیب کرد در دفاع از حکومت فاسد و دیکتاتوری ضد بشری صدام. و این شناخت عمیق برای ما خیلی مغتنمه، یعنی واقعا باید بدونیم بفهمیم که غربی ها اینن و با توجه با این آشنایی تصمیم بگیریم و فکر کنیم و کار کنیم و اینا. آخرین نکته ای که بخوام عرض بکنم این است که یک اتفاق بزرگی در دفاع مقدس پیش آمد و او این که توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران رو برای دنیا آشکار کرد، یعنی رسانه شد. رسانه های دنیا همه علیه ما بودن، رسانه های دنیا علیه انقلاب بودن، امروز هم همینجور، البته اون روز هم همینجور بود. اوائل انقلاب رسانه های رسمی دنیا یا دروغ میگفتن یا نقاط مثبت رو کتمان میکردن یا تهمت میزدن، از شخص امام گرفته تا دولت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و آحاد مردم و قوه قضاییه و همه و همه، تا نیروهای مسلح، تا دیگران رو دائم علیه اینها کار میکردن و ملت ایران رو میخواستن در چشم مردم دنیا یه ملت ناپسندی معرفی کنن. دفاع مقدس رسانه کاملا رسایی شد، صدای بلندی شد برای اینکه حقایقی را از ملت ایران نشان بده، وجهه درست کرد برای ملت ایران، شجاعت ملت را، مقاومت ملت را نشون داد به همه دنیا. این واقعا اتفاق عجیب و مهمی بود، همبستگی ملی ما رو نشون داد، پشتیبانی های پشت جبهه ما رو به دنیا نشان داد، اینها رو همه فهمیدن و دروغ پردازی های دشمن رو روشن کرد. این چند نکته در باب دفاع مقدس. خب اون چی که عرض کردیم خیلی نسبت به واقعیات دفاع مقدس کوچک و اندک، بخش های کوچکی رو ما توانستیم تصویر کنیم. یک تابلوی عظیمی هست دفاع مقدس، یه بخشای کوچکی از این طرف اون طرف رو بنده حالا گفتم و دیگران هم تصویر کردن. خیلی بدهکاری داریم ما برای دفاع مقدس. جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این برکاتی که من حالا چند تا شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. یعنی ما از جنگ بشارت به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم، تراوت به دست آوردیم. آورده برای ما داشت این جنگ با همه سختیهاش، با همه مشکلاتش، با همه ضایعاتی که در گوشه و کنار برای ما داشت. و حقیقتاً اینجوره. و ادبیات جنگ به طور کلی ادبیات بشارت، قرآن هم ببینید درباره شهدا می‌فرماید که به استبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بشارت میدن، بشارت میدن به چی؟ به اینکه دو آفت مهم رو نبایستی داشته باشن و ندارن. نفی این دو آفت رو بشارت میدن، یکی ترس یکی اندوه، هم ترس رو هم اندوه رو نفی میکنند. ما به نظر من اگر ما نشاط اجتماعی میخواییم، اگر امید و شادابی و سرزندگی میخواییم، اگر تراوت در نسلهای جوانمون میخواییم، باید به این گزاره ملکوتی و قرآنی ایمان بیاریم. این یستبشرونه خیلی مهمه، یا سبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن دو تا آفت بزرگه برای یک ملت، برای یک جماعت، برای یک انسان. خوف ترس و حزن اندوه. ترس و اندوه دو تا آفت بزرگه. این دو آفت با بشارت قرآنی برداشته میشه، همچنانی که اگر مقاومت هم بکنیم این دو آفت برداشته میشه. اونجا اونم آیه قرآن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مقاومت هم همین جوره. اگر میخواهید خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید، مقاومت و استقامت رو سرمشق کار خودتون قرار بدید و خوب هم ندارید، حزن نخواهید داشت. اینا گزاره های قرآنی است. ما البته باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم. البته این کارهایی که آقای سردار عزیزمون رئیس ستاد بیان کردن کارهای بسیار خوبی است، کارهای بسیار با ارزشی است که انجام گرفت، اما در این حال کمه. ما احتیاج به کارهای زیادی داریم. ما ببینید هرچه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور میشیم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقدس نزدیکتر بشیم. چرا؟ چون تحریف در کمینه، دستهای تحریفگر در کمینند. خب حالا الان شماها مردان جنگید، حضور دارید، بالاخره شماها یه چیزی میگید، یه دفاعی میکنید، اما 20 سال دیگه از این جمعیتی که امروز حضور دارن خیلی هاشون نیستن، 30 سال دیگه عده بیشتری نیستند. دست تحریف این بخش درخشش، پردرخشش تاریخ ما رو ممکنه که مخدوش کنه. لذا بایستی کار کنیم، معرفت ما بایستی زیاد بشه، ادبیات دفاع مقدس باید تقویت بشه. ادبیات دفاع مقدس هم یک گونه ادبی در قبال سایر ادبیات نیست. یعنی اینجور نیست که ما ادبیات حماسی داریم، عشقی داریم، اجتماعی داریم، پلیسی داریم. نه، این یکی هم مثلا مال دفاع مقدس. دفاع مقدس یک سرچشمه است. انواع و اقسام ادبیات رو میشه از او انتظار کرد و استفاده کرد و از او میجوشه، مثل چشمه جوشنده است که انواع و اقسام ادبیات رو میشه خلق کرد در او. میشه متن‌های عالی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عشقی، خانوادگی میشه از روی ادبیات دفاع مقدس و اون چی که در برای دفاع مقدس تولید میشه میشود ایجاد کرد. اما نکته مهم تولید متنه. ما احتیاج داریم به تولید متن. اگر متن خوب و فاخر تهیه شد، اون وقت نمایشنامه از روی او درست میشه، فیلم سینمایی درست میشه، شعر درست میشه. مثلا فرض کنید که از همین کتاب شهید خوشلفظ، یکی از شعرهای متعهد کشور ما، شنیدم 10 تا غزل فرض کنید از او درست کرده. خیلی خوب، اگر شعرهای متعهد وارد بشن، ده ها دیوان از این کتاب های دفاع مقدس ممکنه شعر درست کنن. شعر چیز هنر بزرگیست، همینطور فیلم، همینطور سینما، آثار سینمایی. اینا در دنیا هم همینجوره. در دنیا بهترین آثار، شاید بخشی از بهترین آثار سینمایی دنیا اقتباس از نوشته ها و متن های فاخره، از رمان های فاخر و نوشته های فاخری که قبل از اونها نوشته شده، از رو می سازن. ما هم باید همین کار رو بکنیم، باید این متن های فاخر رو تهیه کنیم، بر اساس این متن ها فیلم به وجود بیاد، تئاتر رو صحنه بره و از این قبیل. و این بنابراین کار مهمی است. حالا ما در داخل کشور، من شنیدم که مثلا فرض کنید که آثار نویسنده های خارجی مثلا ویکتور هوگو یا چارلز دیکنز مثلا اینها رو رو صحنه میبرن، تئاتر اجرا میکنن. خیلی خوب، کاری بکنیم که نوشته های ما هم در جاهای دیگه دنیا، اول در خود اینجا بعد در جاهای دیگه دنیا، به صورت تئاتر رو صحنه بره و از اونها فیلم ساخته بشه. یعنی یه چنین چیزهایی رو، همت رو باید اینجوری بگذاریم روی تولید متن‌های فاخر. یک بحثم بحث یادواره هاست. یادواره بحث مهمیست، چیز مهمیست، کار بزرگیست و این یادواره ها موجب میشود که فاصله نسلی به وجود نیاد و نسل‌های جوان آشنا بشن، که خب خود این تأثیر میگذاره در ساختن افرادی امثال شهید حجاجی مثلا، جوانهای امروز، یا شهدای عزیز دفاع از حرم. اینا اینم از برکات و دنباله های دفاع مقدس. البته یکی از کارهای باز بسیار لازم بزرگداشت و شخصیت پردازی شخصیت هاست. شخصیت ها البته بعضی هاشون مشاهیرند، مشاهیر ارتشی، مشاهیر سپاهی، مشاهیر نیروی انتظامی و اینها هستن. بعضی هاشون مشاهیر مبارز که جزء اینها نبودن، بسیجی بودن. بعضی ها از مشاهیرن، اما بسیاری ها از غیر مشاهیرن. این شرح حال هایی که نوشته میشه، خیلی هاش از افرادی است که هیچ شهرتی ندارن و از این قبیل زیادن، اما کارهای بزرگ انجام دادن، مسائل مهمی به اینها منسوبه. میشه اینها رو براشون بزرگداشت، برای یه شخص یه بزرگداشت به وجود بیاد، درباره او بحث بشه، درباره او تحقیق بشه، مطالعه بشه، سخنرانی بشه و جزئیات زندگی او گذاشته بشه. که خب البته بحث مطافعان حرم که من یه اشاره کردم جز به بحثای حیرت انگیز زمان ماست، که حادثه بسیار مهمی است. در یه صف واحد رزمنده سوری و لبنانی و عراقی و ایرانی و افغانی و همه در کنار هم برای یک هدف حرکت میکنن. این چیز عجیبی است، این جزء پدیده های بزرگ زمان ماست و این البته از همون برکات دفاع مقدسه. خب عرایض من تمام شد. یک کلمه راجع به مسئله کرونا بگم. کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم. این چیزی کمیه. علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، از پزشک و از پرستار و از مدیر و دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمیست که باید انجام بگیره. حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، اما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاح دید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. اینی که ما بلنشیم بریم دب مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کنیم. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه، و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران خیر و صلاح از همه جهت مقدر بکنه و رزمندگان عزیز ما رو که زحمت کشیدن، تلاش کردن، مأجور قرار بده، شهدای عزیز رو درجاتشون رو عالی کنه، امام بزرگوار ما رو که سرحلقه این حرکت عظیم ملت ایران بود و هنوزم هست، هنوزم امام داره ما رو راه میبره، خدا من انشالله با احبایش، با اولیایش محشور کنه و به او اجر بده، به او ثواب مناسب این ارزشمندی دوران حیات رو به او عنایت کنه، و شما برادران عزیز رو، مسئولان نیروهای مسلح رو، مسئولان دولتی رو و مسئولان بخش های مختلف رو انشاءالله در انجام وظایفتون یاری کنه و همه ما رو هدایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده صحبت های مقام معظم رهبری بودید که به صورت تصویری و صوتی از تلویزیون و رادیوی سراسری پخش شد. مراسم آغاز هفته دفاع مقدس در سالن خلیج فارس موزه دفاع مقدس همچنان در حال برگزاری است. دعوت می‌کنم با برنامه به افق آفتاب همراه باشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که بندگانش رو با عزت آفرید و ما رو به عزتمندی تشویق کرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز. امروز به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و این روز به معذرت میخوام تولد امام محمد باقر علیه السلام، معذرت میخوام اشتباه گفتم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم به شما عزیزان. همچنین در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم، یادی میکنیم از شهدای عزیزی که با شهادت اونها دست ظلم از کشور ما کوتاه شد و ما به عزت و سربلندی رسیدیم. زندگی با شرافت مهمترین شاخصه زندگی انسانهای آزاده است، انسانهایی که دوست دارن تنها بنده خدا باشن و جز او سر در برابر هیچ کس خم نکنند. ناگفته پیداست که همونقدر که زیر بار ظلم و زور نرفتن مهمه، ظلم و ستم نکردن به دیگران، به خصوص کسانی که ضعیفن و پناهی هم در خور توجه ندارن، نهی شده. از آغاز هفته از هفت بند رهایی صحبت کردیم که باید به نفسمون بزنیم تا بتونیم رهایی پیدا کنیم و حال بهتری در دنیا و آخرت داشته باشیم. حرف زدیم از بند شکم، لقمه حلال بخوریم حرف زدیم و حالا رسیدیم به بند دست و پا. آیا ما با دستمون ظلمی میکنیم؟ سیلی به صورت ضعیفی کوچکتری میزنیم؟ امضایی زدیم که زندگی و آینده کسی رو در سایه تاریکی خدای نکرده برده باشه؟ با پامون زیر پای کسی رو خالی میکنیم که زندگیشو تخریب کنیم؟ آیا پا در راهی گذاشتیم که شایسته وجود خودمون و دیگران نبوده؟ به ما بگید که چطور میتونیم بندی به دست و پا بزنیم که مایه ظلم به دیگران نباشه. 2240862225309 تلفن های ما و 3900 سامانی پیامکی ماست. امروز برنامه رو خود دیر شروع کردیم، تلاوت قرآن کریم رو بشنویم، نظرات ارجمند شما عزیزان رو خواهیم شنید. سوره مبارکه بقره آیات 91 تا 93 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا
ثم
أخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة